اون مطلبی که من از آقای نائینی نقل کردم، گفتم بعضی ها که حسوشون بود پیدا کردم، از وقت تقریرات جلد اول صفحه 127 اون مطلب که راجع به اثر همین خود یکی دلیل برای اینکه قول امام کشف میشه ازش، اثر همین که واقعیات وسیله این کشف میشه کاشف، این اثر دیگه چطور اثر میده؟
ببخشید نسبت به قابل نفر این جا افهم یه صفحه هست که جا افهم عنایت به این قسمتی که باید برای شما خبر آورده اخبار بلا با واسطه این واسطه شخص خبر نیاد، یعنی مفید مثلا برای شیخ طوسی خبر مفید جا است،
نه میدونم خبر امام را نمیگیره. درسته نیامده باشه، هر کدوم تیکه تیکه اثبات میشه، لازم نیست، امام همینو میگه.
نه
نه آمده، نه خبر اول آمده، بعد که آمد اون یکی اونو
موضوع اون اصلا نمیشه حتی اگر بود.
نه این چیز نیست، جا اکام اشخاص مفت مختلفه، بعد از اون نه جا اکام کنایه از این است که ثابت شد برای شما که فلان کس فلان مطلب را گفته، شما مثلا ترتیب اثر بدید از این ثابت بشه، این کنایه است، ثبوته، تدریجا این برای خود شخص ثابت میشه همه این سلسله ازش. یه تیکه خیلی مختصر چون اون بحث خیلی طولانی شد، بحث آیه نبه، یه تیکه محصل کوتاهی خواستم این عرض کنم بعد وارد این چیز بشیم. اون اینه که از این آیه نبه ذاتاً ممکنه کسی ادعا کنه که اگر یه چیزی که کاشفیت نوعی داره و به در اخش در عنوان شد موضوعیت ازش فهمیده نمیشه، اگر همین گفتن برو بازار گوش بخر میگه تفاهم عرفی، این است که اون جنبه طریقیت داره نه موضوعیت اصلی چیز. این یه مطلبی است که ممکنه کسی به طور کلی بگه که آیه نبه اصلا از اول هیچ تعلیلی چیز علتی هم در آیه نبه هم نبود، چیز تعبد استفاده نمیشد، اخذ عادل را یا فاسق را در موضوع اگر عرض بشه، چون غلبه این است که در فاسق عدم اعتبار در عادل اعتباره، موضوعیت از اینا استفاده نمیشه ازش. این آدم با تقوا این حرف را بزنه، اگه به آدم با تقوا این گفت شما بپذیرید، این مقصود عبارت از تقوا به ما هوا دخالت نداره، جنبه طریقیت داره. یه آدم با تقوای اشتباهی که یاد باشه نمیگیره، غیر متقی اگر اشتباه نداشته باشه میگیره. این یه مطلبی که خود آیه موضوعیت عدالت و امثال اینا استفاده نمیشه و کفایت خود عدالت اونم استفاده نمیشه برای اعتبار. این یک، اگر این هم کسی تأکید کنه ظاهر تعلیل به یه امر ارتکازی میخواد بگه، اون امر ارتکازی هم همین موضوعیت چیز رو اسقاط میکنه، هم کلیت مفهوم را از بین میبره، قیود مثل ضبط و امثال اینا رو میزنه و بالاخره آمن من وجه که هست موضوع را روی وساقت و اینا میداره. اونی که بنای اغلا قائم شده و آیم ظاهرش این است که مطابق همون سیره اغلایی میخواد استقلال کنه، بحث کنه و نقد کنه، اینه اطمینان حجیت اغلایی داره ازش. اغلا در کاراشون معمولش هست مگر ردعی بشه در یه مورد خاصی، ولا حجیت اغلایی داره. اطمینان هم اطمینان شخص نیست. اگر من آدم غیر متعارفی هستم و سراسی هم دیر اطمینان پیدا میکنم یا اطمینان پیدا نمیکنم، متعارف اشخاص اطمینان پیدا میکنن، احکام قوانین احکام چیزا میره روی همون چیزای متعارف اشخاص، آدم های شاز و شذوذ را اونا معیار نیست. دیگران همه اطمینان دارن به مطلب، در مقام احتجاجات میشه به همون اطمینان نوع اشخاص تمسک بشه. و اگر در یه موردی حالا همین میخوام الان رو میخواستم بگم، این میزان عبارت در نوع اشخاصه نه شخص. و اگر در یه موردی متعارف اشخاص اطمینان پیدا نمی کنن، زید متعارف حرفاش مورد قبوله، نادره که خلاف گفت بشه یا تعمد داشته باشه بر خلاف یا بله خطا کرده باشه، ولی این یه مورد را که هست معمول اشخاص همه به تردید می افتن که هست یا نه. ماه را نگاه میکنه، همه اشخاص نگاه کردن، هیچ که ماهو ندیده، یه نفر میگه من دیدم. این متعارف اشخاص ولی اون یه نفر آدم سفر، متعارف اشخاص که همه همین نگاه کردن به همون محل هم نگاه کردن و ندیدن چیز را، به تردید میفتن درش. اینجا به نظر میرسه که متعارف موارد تنها کافی نباشه برای چیز، متعارف باید پیاده بشه در مورد چیز هم متعارف اشخاص تشخیص بدن. اگر متعارف اشخاص تردید میکنن اونم بنای اغلا درش نیست. ممکنه قانون برای یه مورد خاص رو ملحق کنه به موارد دیگه‌ای، هرج و مرج نشه و امثال اینا، ولی قانون اگر تنظیم نشده باشه، چیزی نشده باشه، نمیشه این موردی رو که معمول اشخاص به شک میفتن الغا کنیم، این شک و امثال اینا. این خلاصه ایست که از آیه قرآن همون بنای اغلا میخواد بگه. بنای اغلا به نحو کلیش همینه. حالا اون مباحث فرعی و نقض ابرام هایی که در چیز بود اون دیگه گذشت بحثش. این دیگه خب حالا بحثی که هست، یکی از آیات دیگه ای که مورد استدلال قرار گرفته شده برای خبر واحد، حجیت خبر واحد، آیه نفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه شیخ تقریبی که برای این آیه میکنه و بعدم جوابهای میده، چهار تقریب و از چهار راه استدلال میکنه برای حجیت خبر واحد. دو تا راهش از راه لعلهم، لعلی که در آیه واقع شده لعلهم یحذرون، دو تا از وجوهش لینذروا قومهم، از این لینذروا دو بیان ذکر میکنه. اون که از لعل استفاده میکنه ایشون میفرمان که لعله همیشه در موقعی لعله به کار برده میشه که مدخول لعله محبوب متکلم باشه و راضی نباشه به ترک اون مدخول. اینجا که لعله هم یحذرون از این استفاده میشه برای اینکه چون لعله آمده این است که حذر کردن اشخاص محبوب شارع از این خب محبوب یه شیء اما از این است که محبوب الزامی باشه یا محبوب ندبی باشه به حد الزام نرسه. این ایشون بیانی ذکر میکنن که از الزامی بودن را ازش استفاده کنن، از همین مطلبی چیز همین محبوب، با اینکه موضوع له کلمه بحث به وضعی بیش از محبوبیت چه دیگه استفاده نمیشه، ولی الزامی بودن را روی بعضی از مقدمات میگن میتونیم ما بگیم الزامی هم هست. مرحوم سید یزدی ایشون فرماید که احتیاج نداره ما تبعید مشافت کنیم و بگیم چیز استحبابی و استحبابی رو ما الزامی بکنیم و بعد اثبات مختار کنیم. خود استحبابی بودن همین خودش کافیه، هیچ لازم نیست اون الزامیش بکنیم. برای خاطر این که ما با سید مرتضی این اشخاص که استدلال واید میکنن طرفشون سید مرتضی و اتباع اوه، اون بزرگواران ممنوع میدونن اقصد به خبر واحد را، اجازه نمیدن چیز را. حالا اگر اجازه به وسیله آیه قرآن ثابت شد همین مقابل اونا قرار میگیره و رد میکنه کلام اونا رو، و این احتیاج نداره ما دیگه این اجازه رو به حد الزام برسونیم، همون اجازه کافی است برای رد اینا. این رو ایشون میفرمند. این ولی این اشکال ایشون به شیخ چی میخواد بگه چرا شما زحمت میکشید وارد نیست، چون برای اینکه شیخ میخواد اون چیزای طرفین را اثبات بشونا که قائل به حجیتن، قائل به حجیت صرف جواز ادعا نمی کنن. اونا میگن حتما ما باید عمل کنیم به قول چیز. اگر اونا الزامی نمی دونستن می گفتن اشکالی نداره، فقط طرف مقابلش سید مرتضی اینا بود اونا می گفتن اشکال داره، همین کافی بود که ما طرفین اون میگه ممنوعه این میگه ملزمیست شما عقص کنید و خبر. خب شیخ برای اینکه میخواد این الزام را اثبات بکنه تمام مدعای اینا رو هم رد اونا میشه هم چیز مطابقی اینا اثبات میشه زحمت میکشه الزامیش میکنه چیز را. این مطلب خب به چه بیان الزامیش این
لازمه الزامی بودن و تجویز چی هست؟ اگر الزامی بشه ممکن نیست که کسی بگه منجزیت داره اما دیگه معذریت نداره؟
نه،
یعنی اگر تجویز باشه
فرقی نداره، یه شما باید با قول عادل معامله واقع کنید که اثبات یه چیزی نفی شیعی به نفع باشه به ضرر باشه باید معامله واقع. شد قلادل اگر گفتم شد قلادل معناشون به طرف اینه فرق نمی کنه، میگم شد قلادل اگر گفتن وظیفه انسان این است که قول عادل را ترتیب اثر به قول عادل بده به هر طرفش بود، اگر قیدی داشته باشه چیزی نداره.
در آیه فقط تحذیره
فرق نمی کنه، اصلا جایز نیست انسان یه چیزی که او رو جایز میدونه انسان او رو جایز ندونه، جایز را باید جایز بدونه، واجب را هم واجب باید بدونه. همین از اینا مخالفت ما بین قبول چیز انسان برخلاف اونیری که مثلا که ذکر شده این جایز نیست، فرقی نداره ما به این طرف اون طرف اونش فرق نمی کنه.
نبر حقیقش الزام از توش در نمیمونه که عدم وجود تبیین.
حالا اون اونا همه اون حالا باشه که چیزها رو زمین نکن چون من بخواهم یه نشست کنم حواسم جای دیگه میره. خلاصه ایشون میخوان این مطلب رو اثبات کنن، میفرماین که ما یکی از بیانی که صاحب معالم داره، صاحب معالم ایشون میفرماین بر این که ندب به معنای مطلوبیت به حد ندبی استحبابی چیز غیر معقول در اینجا. اگر اصل مطلوبیت اثبات شد اون مطلوبیتش منافع الزامی است. علتش اینه که شارع میگه بر این که خوب شما با این معامله حجیت کنید با قول مخبر ازش. میگه اگر حجت این خوب بودنش الزامیست حتما باید انسان معامله چیز بکنه، اگر لا حجت حتما حق نداره انسان چیز کنه. پس اگر مطلوبیتی که اینجا هست به قرینه حکم، اینجا ما باید مطلوبیت الزامی بدانیم نه مطلوبیت استحبابی، چون استحباب معقول نیست. این یکی از این جهت. چیز دیگه این هم که شیخ تعبیر میکنه اون این است که اجماع مرکب. می فرماین کسی تفکیک کرده باشه ادعا بکنه بر این که استحباب داره اجنا، این برخلاف اجماع مسلمینه، چون اینا یا ملزم میدونن برای اینکه انسان عمل کنه به قول حجت میدونن خبر واحد را، یا نافی حجیتن. ما بیاییم بین قائل بشیم این خلاف اجماع مرکبه. اینم پس با دو بچ از استفاده محبوبیتی که از لعل کردن نتیجه گیری میکنن حجیت خبر حاضر خبر واحد. این یک دو وجه دیگه ای از لیون زرو قومه هم استفاده میکنن. اون این است که خب آیه شریفه لولا نفرد من کل فرقت من کن طایفه، کلمه لولا که دلالت بر تحذیر میکنه، دلالت میکنه بر این که لازمه شخص که این کار عملی بشه که از کل فرقت منهم طایفه‌ای حرکت کنن، نفر کنن برای تفقه، لیتفقه فدین برای این. از لولا استفاده میشه که اون مدخولش امر الزامیه. اون وقت آیه قرآن که میخواد بگه لولا نفر از، چرا میگه نفر را ما الزام میکنیم برای که باید نفر کنن؟ هدف از نفر چیه؟ یه هدف از نفر این است که تفقه در دین کنن. خب تفقه برای چیه؟ اونم مقدمه است برای که انذار کنن قوم خودشون را به مطلب. این انذار غایت شده برای تفقه غایت شده برای چیز، برای نفر، و غایت واجب خواهد بود. ما چرا این را ایجاب میکنیم؟ برای اون هدفی داریم. اون هدف عبارت از همین است که انذار بشن، انذار کنن قوم را. بله بله ینذر قومه هم. خب انذار قوم واجب به وسیله این که چون حد غایت واجبه. وقت این انذار به دو بیان حجیت را اثبات میکنه. یکیش عبارت از چیز شیوه گاهی. بله دیگه خانی یه دفعه چیه اینجا چیز نیست اینجا ها میارم بعد سوال الان من بله احدهما وقوعه غاية للواجب. بله فإن الغاية المترتبة یه مطلبی اینجا ایشون داره او این است که چون یه موضوعی است چون دیدن بعضی از اعلام و بزرگان و مشایخ ما و اینا به نظر ما مناقشه در کلامه اونا بود او اینه که یه چیزی که مشتهره که موضوع فقه عبارت از فعل مکلفه موضوع فعل مکلفینا شعر معروف هم هست این به نظر میاسه که دو تا اشکال به این موضوع فعل مکلف بودن هست یکیش عبارت از اینه که فقه را آقایون خلاصه کردن در احکام تکلیفیه موضوع احکام تکلیفیه اگر ما بگیم او ممکنه بگیم که فعل مکلفه ولی فقه یک مشت احکامه که شرع تقریراً یا تأسیساً یا امضاءً آورده موضوع احکام در غیر افعال مکلف غالبشون غیر از فعل مکلفه زمان که از احکام شرعی است حریت، زوجیت، رقیت اینا تمام از احکام وضعیه شرعی است موضوعات اینها افعال مکلف نیست اشخاص زوات از اینا طهارت نجاست هم بنا به خیلی از موانی اونم از احکامی است روی غیر مبنای شیخ اونم از احکامی است که موضوعاتش زوات نه افعاله اینا فقه یک مش احکامه احکام تکلیفیه حالا اونو بگیم عبارت از افعاله ولی احکام وضعیه که افعال که نیست از این جور قرار دادن محل مناقشه است این یک دوم این که حالا ما خودمون احکام تکلیفیه آیا احکام تکلیفیه همش موضوعش افعال مکلفه که متعلقش یا نه خطابی که میشه موضوعش عبارت از افعال مکلفه یا نه شیخ اینجا داره و صحیح هم هست اونی که به نظر میرسه اونی که شرط در باب خطابات مقدور بودن برای مخاطب اون شی امر مقدور لازم نیست از افعال مخاطب باشه ممکن از افعال باشه ممکن از فعل این نیست یه مثلا بچه باید مؤدب باشه بچه تو تربیت شده باشه بچه تو باید نمازخون باشه ازش این الان نمازخون بودن بچه اون که نماز میخونه فعل من نیست، من ولی تحت اختیار من هست نماز خوندن او، ولی فعل من نیست، فعل او رو من میتوانیم مقدمات رو ایجاد کنم، اما بگم که من نماز خوندم فعل منه، نه، تحت اختیار منه. چون تحت اختیار منه، من میتونم مسئول باشم، یم خطاب بکنم به من، بگم بر این که اون پسر تو باید چنین باشه، خود پسر تکلیف نداره برای مطلب، ولی من که تحت اختیارم قدرت دارم میتونم این کار رو بکنم، اشکالی نداره. دیدم اون که میخواستم بعضی از مشایخ ما بزرگان به نظر ما ایراد میامد در باب نماز جماعت که ثوابهای زیادی داده میشه برای نماز جماعت، آقای بروجردی در اون حاشیه عروه فرمایش دارن که ما به نظر ما محل مناقشه بود. ایشون میفرمایند که فعل دیگری در اختیار من نیست، جماعت تشکیل میشه از فعل من و فعل دیگری، و فعل دیگر تحت اختیار من نیست، و ثواب بر فعل اختیاری بر حسب معمول داده میشه. اینجاها ثواب راجع به نماز جماعت به چه اعتبار داده میشه؟ چون نماز جماعت با که تنهای من که نیست، این باید محقق بشه مجموع و اون وقت ثواب داده بشه. ایشون میفرماید این مال علم به تحقق اقتدای دیگران، اگر من میدانم که به من اقتدا میکنن، این علم شارع مقدس ثوابم به من میدن در زمینه ای که من بدانم که به من اقتدا میکنن. اگر نمیدونستم به من اقتدا میکنن، نماز خوندم بعد معلوم شد اینا شخص من اقتدا کردن، نه، علم نداشتم، ثوابم به من نمیدن، اونا ثواب میبرن اما من نه. ثواب مترتب به علم به چیز، نه اراده ایجاد، چون امر اختیاری من نیست، من فعل خودم را تحت اختیار من هست. این را مشابه همینم دیدم در تقریرات درس مرحوم آقای هلی، آقای آشق حسین هلی که تقریرات اون آقای سعید نوشته بود راجع به نماز جمعه که متوقفه برای اشخاص دیگه باید اجتماع بکنن، اینا چطور میشه نماز جمعه واجب باشه با اینکه همش اجتماعش به خود یه نفر نیست، یک اشخاص دیگه هم باشه، چطور میشه وجود داشته باشه چیزی که به چیزهای مختلف هست؟ اونم به عنوان اشکال دیدن تر کرده. خب جوابش این است که افعال اشخاص دیگه چرا تحت اختیار انسان نیست؟ نهی از منکر امر به معروف که انسان میخواد بکنه همینه، ایجاد اراده میکنه در طرف، اینا تحت اختیار انسانه. من اگر نیام به اون در مسجد تو محراب قرار نگیرم، تو خونمون قرار بگیرم، کی پشت سر من نماز میخونه؟ اونی که داره نماز میخونه مقدماتش من خودم آمدم اونجا، فعل او که الان میخواد اقتدا کنه تحت اختیار منه، که من میتونم یه کاری بکنم که محقق نشه او تو خونم بمونم، میتونم بیام اونجا اون ارادش محقق بشه، پس میشه برای این چیز. حالا شیخ اینجا ایشون میفرمایند بر این که لعلکم تفلحون و امثالینا که هست، فلاح و بهشتی بودن و امثال اینا، اینها ثمرات افعال، ولو افعال من نیست، تو بهشت بودن یا مثلا آدم خوب بودن فعل من نیست، اثر فعل منه، تحت اختیار من بوده. خطاب کردن به این که تو باید استقرار باشی، تو باید مثلا فلان صحت رو به خود داشته باشید، اون صحت فعل شخصم نیست، ولی چون اون صحت ایجاد پیدا کردن تحت اختیار شخصه خطاب میشه کرد. وقت در نتیجه ایشون می‌فرمایند از این چیز استفاده میشه برای لعلم تفلحون و نمیدونم تحذرون و همه از اینا. بله، با اینکه فعل شخص نیست چون اختیاریست میتونه خطاب وجوبی بشه ازش. حالا اون بحثش بود.